شخصیت امام صادق علیه السلام از جنبه‌های مختلفی جالب و قابل بررسی است. شخصیت علمی، شخصیت فرهنگی، شخصیت اجتماعی، شخصیت دینی و معنوی و همینطور شخصیت عرفانی. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان فرموده‌اند دین چیزی جز عشق نیست. و این جمله بسیار زیبا نزدیک و شبیه به دیدگاه عرفا به دین است. البته در کتابی به نام تفسیر قرآنی و زبان عرفانی اثر محقق و شرق شناس مشهور فرانسوی پل نویا در مورد امام جعفر صادق علیه السلام و تفسیر عرفانی ایشان بر قرآن مطلبی نوشته شده که بسیار جالب است. پل نویا در کتاب خود و در بررسی قدیمی ترین تفاسیر قرآنی تفسیر قرآن منسوب به امام صادق علیه السلام را نشانه آغاز تکوین زبان عرفانی دانستند. به همین مناسبت مهمان ارجمندی را به برنامه خودمان دعوت کردیم، جناب استاد دکتر عبدالرضا مظاهری، استاد تمام در عرفان اسلامی. آقای دکتر مظاهری، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جناب دکتر مظاهری، با توجه به این که راجع به امام صادق علیه السلام سخن گفتن اونقدر میتونه از جنبه‌های گوناگون مطرح بشه که هر شخصیتی، هر دانشمندی، هر محققی اگر به جنبه‌ای بپردازه باز هم سخن بسیاره، اما ما می‌خواستیم تمرکز بحث خودمون رو بیشتر روی این موضوع قرار بدیم که منبع عظیمی که امام صادق علیه السلام به عنوان منبع آموزه‌های دینی خودشون استفاده می‌کردن، خب از قرآن بالاتر چه چیزی؟ قرآن کریم بزرگترین منبع دین مبین اسلام و همینطور امامان بزرگ بار بوده. نگاه ایشون و در واقع اون جایگاهی که این کتاب ارجمند در هم دین ما و هم در آموزه های ایشون داره چه جایگاه و چه نگاهیه؟
بله، من قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم، پل نویا فرانسوی نیست. اصل پل نویا اصلش از هم اربیل کردستان عراق، بعد میره در فرانسه، عرض کنم بزرجا اونجا درس میکنه، شاگرد لوی ماسیون میشه و تقریبا به نوعی داره همون راه اونها رو ادامه میده.
بله
بله، در همونجا در واقع اون کتابی که کار کرده، اون تفسیر، اونجا اومده ریشه های تفسیر عرفانی رو که بررسی کرده، به نوعی اومده یه تفسیر مقاتل و یعنی سه تا تفسیرهای کلان، یکی مال مقاتله، یکی مال ابو سعید خرازه و تفسیر امام جعفر صادق علیه السلام رو مقایسه کرده و اومده بررسی کرده که چگونه این اصطلاحات عرفانی یواش یواش اومدن وارد به اصطلاح تفسیر شدن و جایگاه خودشون رو پیدا کردن. چون این اصطلاحات بعضیشون در اون دوره ابتدای اسلام بیشتر جنبه زهد بود، یواش یواش که جنبه عرفانی پیدا میکنه چگونه شد که این اصطلاحات اومدن وارد عرفان و وارد تفاسیر عرفانی شکل گرفتن، که در اونجا خیلی جالبه که مثلا مباحث مختلف از جمله چند مبحث رو اونجا اومده، بحث مثلا بهشت و جهنم رو، مباحث مختلفی رو تحلیل کرده. و نکته اساسی که ما باید بدونیم درباره امام جعفر صادق علیه السلام درباره قرآن، از همین این حدیث معروف خیلی گویای تمام مباحث عرفانی ماست. ببینید مثلا امام صادق علیه السلام می‌فرماید که ان للقرآن عبارتون و اشارتون و لطایفون و حقایقون، یعنی قرآن دارای عبارت، دارای اشارت، دارای لطایف و دارای حقایق. دنباله حدیث حالا خودش توضیح میده، می‌فرماید العبارت للعوام و الاشارت للخواص و لطایف للاولیا و الحقایق للانبیاء. یعنی اون عبارت ظاهر برای عوام، یعنی توده های مردم عادی، عرض کنم بزرگ شما وقتی دارن قرآن میخونن عبارت رو میخونن، اما خواص اون افراد خاصی که حالا ارتباطی دارن، عرض کنم بزرگ شما خاص‌ترن، مطالعاتی دارن، عمیق‌تر هستن، اینا از این عبارت گذر میکنن به اشارت قرآن، یعنی اون اشارهای قرآنی رو هم چیکار میکنن؟ درک میکنن. حالا دوباره میگه باز از این لایه عمیق‌تر هم هست، ولی قرآن گفت عبارتون، اشارتون و لطایفون. باز یه لطیفه هایی هم هست که اون اللطایفون للاولیا، اولیای الهی، اونا دیگه از اون اشارت هم گذر میکنن به لطایف قرآن میرسن. و این قرآن یه حقیقتی داره که اون حقیقتشه که دیگه در اون حقیقتش میاد که دیگه و ما تسخط من ورقت الا یعلمه ها، یعنی در هیچ برگی که نمیفته از درختی که خدا میدونه، اون علم در قرآن هم به اصطلاح همه چیز در قرآن جمع، اونو میگه مال انبیاست. پس شما ببینید و این همون که گفت ان للقرآن بطنون و فی بطنی بطنون الا سبعت ابطان یا سبعینه، ارشان گفت در قرآن بطنی لای لای است تا هفته تا هفتاد تا اومده توضیح داده. بعد در اینجا شما نگاه بکنید، پس گفت که شما بر اون در این قرآن اسرار هست، در این قرآن لطایف هست، در این قرآن حقایق. من حالا برای اینکه این روشن بشه مثالی میزنم. ببینید در یک آیه قرآن میفرماید که بر نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو نشون دادیم. خب این ملکوت چیه؟ این چی بود؟ اونجایی که ابراهیم که پیغمبر خدا بود اونجا به خداوند گفت که عرض کنم بزرگ شما این مرده را چگونه زنده، و گفت که چرا سوال میکنه؟ ابراهیم گفت لیطمئن قلبی، برای که قلبم اطمینان حاصل بکنه. و این اسرار ملکوتی که میخواد، این اسرار چیه؟ ما میبینیم همون رو باز عزیر نبی هم سوال میکنه از خداوند که اون داستان دهکده و مردن و مردم و صد سال و خودش و قضاش و همین داستان اتفاق میفته. و جالبه که همین رو ما درباره عیسی علیه السلام هم در انجیل داریم. حالا فکر میکنم انجیل متی باشه. در اونجا به عیسی علیه السلام میگه ما به انبیا ملکوت آسمان و زمین رو نشون دادیم، اما به غیر انبیا از به اونام نشون میدیم. متأ از راه چی؟ از راه تمثیل، از راه نماد، از راه رمز.
بله.
پس غیر انبیا هم که اونجا امام صادق میفرمان اولیا، اونا میتونن خواصم باز که اشاراتشو میتونن بفهمن. پس اینجا در قرآن یک سری چیزا هست که اینا میخواد نشه. میگه من تا حالا با این انبیا، با این اولیا، غیر انبیا، با اولیا و ارسن خواص اینها، این رمز، رمز باز رمزگشایی بشه. اینجا که پای عرفان به تفسیر باز میشه. یعنی شما ببین امام صادق اینجا میاد عمیق میکنه، یعنی نگاه میگه آقا شما این قرآنو میخونی، وقتی میگه نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان زمین نشون دادیم، این چیه؟ خب وقتی حالا یک عارف میاد اینو نگاه میگه آیا این ملکوت آسمان و زمین، آیا مثلا فرض کن به عنوان اینکه عرفا به کار بردن، آیا اون حالا اصطلاح تخصصی داره، میگه آیا تعلق اعیان ثابته به اعیان خارجه است؟ وقتی شما میگه هر چیزی، همون بحثی که تو فلسفه به عنوان مثل مطرح میکنن، عالم مثال، هر چیزی که در اینجاست یه عکسی، عکس اصلش در عالم بالاست، اینجا عکس، اونجا این عالم آینه بالاست. خب چگونه این رمز، این راز چگونه است؟ این ملکوت آسمان و زمین رو ما به ابراهیم نشون دادیم. ملکوت چیه؟ اگر حالا اونجا وقتی میگه اعیان ثابته، میاد توضیح میدن تو میگن خب این صورت علمی اسماء الهیه. خب وقتی شما اسماء الهی رو میاد بررسی میکنه، میگه همه عالم مظهر اسماء الهیه، همه این اسماء در اسم الله جمعه، و این اسم الله یک مظهر داره، یک تعین داره به نام انسان کامل، و این انسان کامل پس همه اسماء در او ظهور پیدا کرده. وقتی اون اسماء الهی که اسم الله وقتی ظهور میکنه همه عالم رو فرا میگیره، جز عالم، از عالم جز اسماء الهی چی نیست، حالا تعینش میاد میشه انسان کامل. پس این انسان کامل با عالم باید روی رابطه نزدیکی داره، چون این مظهر اسم الهی، اونو مظهر اسم الهی. از اون ور به اینا میگن کلمه، به عالم میگه کلمه. من میخوام حالا بگم که این از ملکوته رو میخوام توضیح بدم ها.
بله.
وقتی که میگه عالم کلمه است، اصلا لو کان بحر مدادن لکلمات ربهی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر این همه دریاها عرض کنم بشن جوهر که بخوان کلمات پروردگارو، منظورم اینه که اسم کلمه رو برای عالم بکن. لو کان البحر مدادن لکلمات رب، همه عالم پس گفت کلمه. خوب دقیق میخوام رو کلمه تا پیوند اینا رو برقرار کنیم. از اون ور به انسانم میگه کلمه. وقتی به مریم میخواد بگه عیسی را به تو بشارت میده، میگه نمیگه عیسی، میگه کلمه. یو بشیره که به کلمت منه، مریم به تو اشاره بشارت میدم، یه کلمه ای از خدا، اون کلمه که عیسی انسان، پس به انسان گفت کلمه، به عالم هم گفت کلمه، از اون ور به قرآن هم میگه کلمه، قرآن هم کلام الله کلمه است. خب اینا هر سه، پس قرآن قانون تشریع به این میگن، عالم، عالم تکوین، انسان پس انسان، عالم تکوین، عالم اینا با هم یک ریشه دارن، پیوند دارن. حالا ببینید پیوندشون باز همین ظاهرشون اینه، باطنشون هم پیوند داره. قرآن گفت هفت بعد فی بعد نیون، تا از اون ور به قرآن گفت هفت بعد، به عالم هم گفت هفت آسمان، به انسان هم هفت بطن سر داره که عقل و تقسیم بندی که رو عقل و نفس و روح و سر و خفی و اخفا و فؤاد، این هم هفتا. حالا میخوام تفسیر امام صادق رو که اشاره کرد اینجا بگیم.
بله آقای دکتر، میخواستم تقاضا کنم تفسیری رو که اشاره فرمودید اگر که اجازه بفرمایید موکول کنیم به بخش بعد که در یک زمان مناسبتری راجبه صحبت بشه. بسیار استفاده کردیم و در واقع اون اشاراتی که منظور نظر شما بود، امیدوارم در این ارتباطی که با مخاطبان ایجاد شده انشالله بتونه تاثیرگذار باشه و همچنان مشتاقانه پیگیر فرمایشات شما باشن. در خدمتتون خواهیم بود. عطار نیشابوری در کتاب تذکرت الاولیا سخن خیش را با ذکر امام صادق علیه السلام آغاز کرده و چنین آورده است که آن سلطان ملت مصطفی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیا، آن جگرگوشه انبیا، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق، جعفر صادق رضی الله عنه. این کتاب شرح اولیاست که پس از ایشان بوده اند، اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنیم که اونیز پس از ایشان بوده است و چون از اهل بیت بود و سخن طریقت او بیشتر گفته است و روایت از وی بیشتر آمده است، کلمه چند از آن او بیاوریم که ایشان همه یکی‌اند، چون ذکر او کرده شود از آن همه بود. نبینی که قومی که مذهب او دارند، مذهب 12 امام دارند، یعنی یکی 12 هست و 12 یکی. و سپس عطار در ادامه این طور آورده است که اگر تنها صفت او گویم، به زبان و عبارت من راست نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی تکلف به کمال بود و قدوه جمله مشایخ بود و اعتماد همه بر وی بود و مقتدای مطلق بود، هم الهیان را شیخ بود و هم محمدیان را امام، هم اهل ذوق را پیش رو و هم اهل عشق را پیشوا، هم عباد را متقدم و هم زهاد را مکرم، هم صاحب تصنیف حقایق، هم در لطایف تفسیر و اسرار تنزیل بی نظیر بود و از باقر رضی الله عنه بسیار سخن نقل کرده است. من آن می دانم که هر که به محمد ایمان دارد و به فرزندانش ندارد، به محمد ایمان ندارد.
رو باز کنید.
خدا به خیر کنم. دوباره چه خبر شده؟
سلام بابا جون، خوبی؟
سلام به روی ماه نشستت بابا جون. چی شده این وقت صبح؟
هیچی بابا جون، اومدم دیگه، دلم گرفته بود اومدم پیش شما.
نکنه باز قهر کردی با این پسر یه بیچاره؟
یکی اون بیچاره است، یکی من.
چی شده باز؟ بگو ببینم بابا.
بابا جون اجازه بدین یه آبی به گلوم برسونم. وای وای وای، هوا نیست که بابا، جهنمه.
یا علی بیا بشین بابا جون، بیا بشین تعریف کن ببینم چی شده بابا.
خدا بیامرز مادرو، اینجور وقتو خوب میدونست چجوری باید منو آروم کنه.
حالا یعنی من نمیدونم چجور باید آرومت کنم؟ هی 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 هی، اسم منو باید میذاشتن شانسلی نه ساده.
ای بابا شوخی نکنین دیگه، میدونی که اصلا من منظورم این نبود.
خب حالا تعریف کن ببینم چی شده بابا، چی شده که اینطور اسفند روی آتیش شده؟
نه واقعا شما میخواستین چی بشه بابا؟ خسته شدم، خسته از دست این مرد بی عرضه، من خسته و کلافه شدم.
والا اگه میگفتی این مرد مظلوم و بی سر و زبون و ساده ازت قبول میکرد، ولی بی عرضه نه، اصلا تو کتم نمیره بابا.
چرا بابا جون، خودتونم خوب میدونید که آدم بی عرضه ایه، وگرنه حال روز من که این نبود.
حال روز چشه بابا جون؟ هزار ماشالله تو خونه خودت نشستی، سر سفره خودت هستی، دست جلوی کسی دراز نیست بابا جون، زندگیتم که به قدر کفایت مهیاست.
همین؟ بله دیگه، همین قدر کفایت که گفتین، اینجوری هم نیست آقا جون، اصلا از اینه که هست بدتره. اصلا میدونین چیه قدر کفایت من؟ این نیست، این لایق من نیست، لیاقت من خیلی بیشتر از این حرف هاست.
دختره گلم، حالا به این مطلبم میرسیم بابا، الان بگو امروز چی شده؟ دوباره باز چی شده که قهر کردی اومدی خونه
ای بابا؟ بابا جون قهر چیه؟ من که قهر نکردم. جعفر گفت میام اینجا با شما یه سلام مشورت کنم، ببینم واقعا تو این شرایط چی کار میشه کرد. خودش هم یکی دو ساعت دیگه میاد اینجا.
خب خیالم راحت شد. خب پس سر صبر و حوصله بگو ببینم دوباره چی شده.
چشم چشم چشم.
زهره جان کجایی بابا؟
الان میام بابا جون، دفتم به غذا سر بزنم یه وقت نسوزه.
میگم خب خوبه که امروز تو هستی و منم یه غذای گرم میخورم بابا جون.
بابا جون خوبه که من دو روز یه بار بهتون سر میزنم، براتون غذا میپزم. این حرفا چیه؟
شوخی کردم بابا جون، اینو گفتم تا از اون آشپزخونه دل بکنی و بیای ببینم چی شده دوباره بابا.
چی شده دوباره؟ باز هیچی دیگه، باز به مشکل برخورد آقا، باز قرض بالا آورده. خب. باز نتونسته پول وام خونه رو به موقع پرداخت کنه، حالا هم باز کلی جریمه بده، باز حقوق عقب افتاده، باز داره کم کم از این کارش دل سرد میشه که بیاد بشینه ور دل منو بیچاره، باز دیروز تصادف کرده، ماشینش خرج برداشته، خسارت باید بده. بازم بگم
ای بابا زبون به دهن بگی دختر گلم، هی واسه من باز 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 میکنه.
خب بابا جون خودتون گفتین بگو، منم گفتم همه رو.
اینایی که تو میگی بابا جون تو همه خونه ها هست، همه حالا یکم کمتر یکم بیشتر از این مشکلات دارن بابا جون. تو اولیش نیستی، آخریش هم نیستی بابا. چه خبره اینقدر جز میزنی
بابا جون؟ یه نگاه به من بندازین.
خب
من دختر شما هستم، جعفرم پسرتون نیست، دامادتونه ناسلامتی، واسه چی همش طرف اونو میگیرین؟
دختر گلم بابا جان، من طرف هیچ کدومتون رو نگرفتم، من فقط دو کلوم حرف حق گفتم. طالب حرف حق هستی یا نه؟
ببین بابا جون، من از حرف حق بیزار نیستم، ولی این حرفایی که شما
زنگ زدن بابا.
چشم برم ببینم کیه. بله
منم زهره جان، باز کن.
بفرمایید بابا جون، شاهد از غیب رسید.
کی بود بابا جون؟ جعفره؟
بله خود بی ارزشه.
زهره جان بابا، آخرین بارت باشه راجب شوهرت اینطوری حرف میزنی، مخصوصا جلوی من، فهمیدی؟
بله بابا جون فهمیدم. چشم.
سلام. سلام بابا جان. سلام.
سلام پسر گلم،
حالتون چطوره؟ خوبی؟
قربونه
زهره جان خوبی؟ سلام.
خوبم. چای میخوری؟
نه بابا خیلی ممنون. یه لیوان آب خنک بده که جیگرم علو گرفته.
آره
چه هوایی شده، خیلی گرمه.
آره بابا جون. حالا یه لیوان آب بخور، یکم هم اون برتر بشین، باد کولر بهت نخوره، خدای نکرده عرق داری میچه.
چشم بابا جون چشم. خیلی ممنون.
زهره، زهره بابا جان کجایی؟
اینجا بابا، تو اتاقم هم امری دارین؟
آره بابا جون، بیا اینجا، بیا اینجا بشین کنار شوهرت، با جفتتون کار دارم بابا، بدو.
چشم بابا جون، اومدم. بفرمایید.
اینجا نه.
کجا پس؟
بشین اونجا، اونجا کنار شوهر.
ای بابا چه فرقی میکنه؟ چشم، حالا که شما میفرمایین چشم اینجا میشینم.
بشین.
خوبی زهره جان؟ حالت خوبه؟
نه خیر، اصلا خوب نیستم.
چرا، چی شده؟
آها، شما بگید آقا.
دقیقاً منم میخوام بدونم شما دوتا چه تون شده، چی به سر زندگیتون اومده بابا؟
هیچی بابا جون، چیزی نیست، مطلب تازه واقعا پیش نیومده.
بله اصلا مطلب تازه پیش نیومده، هیچ اتفاق تازه هم نیفتاده، زندگی ما اصلا هیچ تازگی نداره.
طعنه میزنی زهره؟ خب چیزی شده؟ از من دلخوری؟
بله که از تو دلخورم. نه خیر آقا، اصلا میدونی چیه؟ خستم، خسته، میفهمی؟ امروز از بانک زنگ زدن، گفتن به استوام خونه چند ماه عقب افتاده، گفتن جریمه بهش خورده، بعد فردا پرداخت کنی. پس تو میخوای تو این شرایط چی کار کنی آخه؟
خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باش.
حس میدی منو؟
یه کاریش میکنم، خدا بزرگه. تو نگران این چیزا نباش زهره، من درستش میکنم.
درستش میکنم، همیشه همین حرفو میزنی. آخه چه جوری؟ این میگه من درستش میکنم، اون از بانک، این از ماشین که بابا باید تعمیر بشه پول میخواد، مدرسه بچه ها پول میخواد، خسارت اون بنده خدا رو که باید بابا تو چی جوری میخوای همه اینا رو درست کنی؟
گفتم زهره جان تو نگران این چیزا نباش، درست میشه.
باشه درست میشه، ولی به من بگو چجوری.
خب
تا چجوری؟
من با یه چند نفر صحبت کردم، قراره یه شغل دوم برام ردیف کنن، هنوز البته خبر ندادن. با رئیس شرکتم هم صحبت کردم، ازش خواهش کردم که یه جورایی دستمو بگیره.
آها رئیس شرکت، من چند بار به تو گفتم بذار من یه مهمونی بگیرم، این رئیس شرکتتو دعوت کنم، حسابی بتونی ازش کمک بگیری.
زهره جان نمیشه اصلا. ببین رابطه من با رئیس شرکت اینطوری نیست که بخوام دعوتش کنم.
بفرما. ببین بابا جون، کلا مشکل ما همینه که حلم نمیشه، اینم که اصلا عین خیالش نیست. این مشکل به نظر شما حل میشه؟ حل نمیشه دیگه. خسته شدم
دخترم،
کلافم کردی.
آقا یه دفعه زبون به دهن بگین، مشکلات شما واقعا جدی و خطرناکه، من خیلی براتون نگران شدم.
بفهم.
به من حق بده.
بفهم زهره جان، همینه میخواستی؟ میخواستی بی خود و بی جهت باباتو نگران کنی؟
نه پسر گلم عزیزم، یه دقیقه صبر کنین. بی خود و بی جهت نیست بابا جون، اتفاقا مشکل شما خیلی جدیه، خیلی بیشتر از اون چیزی که شما فکر.
بله بابا جون، من که همیشه دارم به شما میگم، شما باور نمی کنی.
نه 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 اتفاقا پدر جان، شما نگران نباشید، من هر طوری شده به هر دری میزنم، ولی نمیذارم زندگیم فلج بشه.
پسرم به هر دری؟
به هر دری.
مطمئنی که همه درا رو زدی بابا؟
بله بله مطمئنم.
همه درارم زدی مطمئن؟
بله مطمئنم.
نه بابا جون خیلی هم مطمئن نباش. تو همه درارو زدی یا تلاش میکنی که بزنی، اما از یکیشون که اتفاقا از بقیه مهمتره بابا غافلی.
آخ 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 بابا جون، خدا خیرت بده. کسی رو میشناسی که بتونه کمکش کنه؟
بله معلومه که میشناسم بابا، ولی الان نگران شما دوتا.
چرا آخه؟
چرا؟ چون به کف بد جوری نزدیک.
که خدا مرگم بده بابا جون، چرا بغض کردی؟ چی داری میگی بابا جون؟ کف؟ استغفرالله، این بیچاره با من هر دومون نمازمون ترک نمیشه، اون وقت کافری؟ دست شما درد نکنه دیگه آقا جون، دست درد نکنه. این چه حرفیه؟
ایمان فقط همین دلا و راست شدنهای هر روزه شماست، اسمی گذاشتی نماز.
یعنی میفرمایید نماز ما نماز نیست بابا جان؟
معلومه که نیست بابا جان، اگه بود لااقل قد سر سوزن
ایمان پیدا کرده بودین، نه اینطوری به لبه پردگاه کفر هی نزدیک و نزدیک تر بشه.
آقا جون اصلا نمیفهمم شما چی داری میگی. وقتی هم میگم خدا مادرم رو رحمت کنه کاش بود کمکم میگرد ناراحت میشی.
مطمئن باش دخترم، اگه مادر خدا بیامرزتم زنده بود الان همین حرفو بریزم.
پدر جان خیلی ببخشید، خیلی ببخشید. میشه منظورتون رو درست و واضح بگیم منم بفهمم چرا کافرم؟ خب حالا یکم به مشکل مالی خوردم، اونم این در اون در میزنم حلش میکنم، دیگه نمردم که.
همین دیگه، همین. آدمی که ایمان به خدا داره جز در خونه خدا جای دیگه ای رو نمیزنه و رئیس شرکت و دوستا و همکارا و همسایا و اینا کیان؟ کیان اگه خدا نباشه؟ کیان؟
آقا جون اون که بله، من همیشه گفتم اول خدا بعد بقیه.
اگه اول خداست پس چرا شما در این خونه بنده های خدا رو میزنین ها؟
چی بگم والا، فکر میکنین از خدا نخواستم؟ فکر میکنین من دعا نکردم؟
چرا پسر گلم؟ چرا دختر گلم؟ دعا هم کردی ولی با خلوص نیت نبوده، یا منتظر جواب خدا نموندی، انتظار معجزه داشتی، وقتی معجزه نشد سراغ بنداش رفتی، درسته؟
خب زندگی منم برای نجات خودش به معجزه احتیاج داره پدر جان.
آخه یعنی رئیس شرکت یا دوستای جنابالی بلدن معجزه کنن؟
خب چی بگم؟ نه طبیعتا نه، ولی
من... دیگه ولی و اما و اینجور چیزا نداره، با جفتتونم.
بله آقا جی.
گوش کنین، میخوام یه حدیث از توی این کتاب براتون بخونم.
حدیث؟
بله.
از کی؟
از امام جعفر صادق علیه السلام، که جعفر جون هم من هم تو هم نام ایشونیم. روا نیست که هم مرامشون نباشیم.
کاملا درست میفرمایید پدر جان. بفرمایید حدیث.
امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند میان ایمان و کفر فاصله جز کم عقلی نیست. عرض شد جعفر جان.
بله پدر
جان. یه زحمتی بکش بیا خودت ادامه این حدیثو بخون، هم من بشنوم هم زهره جان.
چشم حتما. عرض شد چگونه ای پسر پیغمبر خدا؟ فرمودند بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق می شود، در صورتی که اگر با خلوص نیت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزدیکتر از آن وقت به او
میرسد. الهی قربونت برم عزیز دلم، دیدی بابا جان؟
بله بله.
و من یتوکل علی الله او و حسبه، هر کس به خدا توکل کند قصر را کفایت میکند. الهی قربونت برم بابا جان.
دستتون
بابا جان، بابا جان نکن این کار عزیز دلم. الهی خدا مشکل همه را حل کنه، مشکل شما دو تا جوانم حل کنه. الهی
دوستان همچنان در روشنای صبح با ما همراه هستید و امیدواریم تا این لحظه استفاده و بهره و لذت کافی از این همراهی برده باشید. همچنان در خدمت جناب استاد دکتر عبدالرضا مظاهری هستیم، استاد دانشگاه در رشته عرفان اسلامی، و بحثمون رو در خدمت